أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت خامسه از بحث رمی الجمار که مربوط بود به بحث ترتیب در رمی الجمار، مطالبی در این جهت جای بحث داره و مطرح شده است. بحث در اون مطالب در کلمات، مطلب اول مربوط به اصل اعتبار ترتیب در رمی جمرات بود که ابتدا باید جمره اولا، بعد جمره وسطا، در آخر هم جمره عقبه. اصل اعتبار ترتیب به طوری که اگر نقصاً انجام بدهد صحیح نیست و باید تدارک بکنه. این اصل این مطلب اول. مطلب دوم این بود که بعد از بیان این که ترتیب معتبر هست در رمی جمرات، اگر اخلال به این ترتیب شد، ان عمدن او ان سهون او ان جهلن، وظیفه مکلف این در اخلال به این ترتیب چیه؟ خب در عبارت مناسک در مطلب ثانی اومده بود که اگر مخالفت بکنه ترتیب را، باید برگرده و عملش را جوری درست بکنه که با ترتیب مطابق بشه. مسئله 431 با ترتیب موافق بشه. طبعا این بحث موارد مختلف میشه دیگه. مثلا اگر اول از جمره عقبه شروع کرده، بعد رفته جمره وسطا، بعد رفته جمره اولا، خب اینجا رعایت ترتیب تدارکش به این میشه که جمره اولا که رم شده این دوتا را بعد از این انجام بده. ولی اگه در مقام اخلال، کیفیت اخلال جوری دیگه بود، ترتیبم بر اساس اونه. مثلا اگر جمره اول را رم کرده، اول جمره عقبه را رم کرده، بعد از اول جمره عقبه شروع کرده، بعد رفته جمره اولا، بعد رفته جمره وسطا، خب اینجا معلومه که رعایت ترتیب اینه که یک بار دیگه فقط جمره عقبه را. مقصود در این عبارت اینه که اگر اخلال به ترتیب کرد، وجه بر رجوع و تدارک به نحوی که ترتیب درست بشه، یک دو سه در کنار به همین صورت مرتب در کنار هم دیگه قرار بگیرن، به حسب موارد مختلف میشه. خب این اصل مطلب ثانی مربوط به این جهته که اندل مخالفه تدارک لازم هست به نحوی که یحصل و بهی ترتیب معمورون به. منتها اون چه که جای بحث داره اینه که آیا این حکم اختصاص داره به صورت اخلال ان عمدن، یا اینکه شامل اخلال به ترتیب ان سهون به جهلن هم می شود. نسبت به فرض عمد وظیفه معلومه، در جایی که اخلال به ترتیب ان عمدن باشه معلومه که باید تدارک بکنه، چون خود اون ادله ترتیب دلاله بر این جهت میکنه. اینکه در روایت اومده که ابدا به جمره اولا بعد جمره ثانیه، از او استفاده ترتیب میشه. ظاهر ادله شرطیت هم اینه که شرطیت ظاهر اون دلیلم شرطیت، و مقتضای شرطیت اینه که اگر رعایت نشه شرط، مشروط محقق نمیشه دیگه. لون حساب اگر اخلال به ترتیب کرد، در حقیقت رمی غیر واجد شرط محقق شده. خب تخلل منتفی می شود مشروط به انتفاع شرط، باید تدارک بکنه شرط، رعایت بکنه شرط را تا مشروط محقق بشه. این در صورت عمد خود دلیل شرطیت اقتضای این جهل رو میکنه. علاوه بر این که روایات خاصه داشتیم دیگه، روایت در روایت مسمع بود که اگر کسی این کار رو انجام، روایاتی بود در مورد رمی منکوسن که امام علیه السلام فرموده باید برگرده و تدارک بکنه. در صورت عمد مشکل نیست، از جهت حکمی مشکل نیست. کلام در اینه که آیا اختصاص دارد این لزوم و تدارک، اختصاص دارد به صورت عمد و در صورت جهل و نسیان به سر تدارک لازم نیست، یا اینکه نه در اونجا هم تدارک لازم هست. خب اینجا اونچی که اصحاب در این قسمت قائل شدن، فتوای اصحاب بر اون مستقر شده، اینه که اختصاص به عامل نداره، ولو از روی جهل و نسیان هم اگر کسی اخلال به ترتیب کرد باید برگردد و تدارک بکنه. بله، باید برگرده و تدارک بکنه ولو از روی جهل و نسیان باشه. خب کلام نسبت به صورت جهل و نسیان چرا ما حکم را در اونجا هم پیاده می کنیم؟ دلیلی که در این قسمت برای عمومیت حکم نسبت به صورت نسیان هست اینی که خود بله اون اطلاق ادله شرطیت که ابدا بالجمرت الاولا ثم بستا ثم اقوا، ادله شرطیت اطلاق داره. مقتضای اطلاق ادله شرطیت اینه که حتی در صورت سهو و نسیان هم شرطیت ثابته. اطلاق شرطیت اقتضا میکنه لزوم تدارک رو. علاوه بر اطلاق دلیل شرطیت، روایت خاصی هم در صورت نسیان داریم که در فرد نسیان امام علیه السلام حکم به اعاده فرموده، همون روایت مسمع که در باب 5 حدیث دوم، با این که سائل فرض کرده است که از روی نسیان شخص اشتباهی عمل را انجام داد، امام علیه السلام فرمود باید تدارک بکنه. روایت مسمع حدیث بله حدیث 2 باب 5 این بود که فی رجل نسی رمی الجبار یوم الثانی فبدع بجمرت العقبه ثم الوسطا ثم الاولا، در چنین موردی امام فرمود یؤخر ما رما به ما رما فیرم الوسطا ثم جمرت العقبه. با اینکه مفروض نسیان بود، امام حکم به لزوم تدارک کرده. این روایت صورت نسیان را میگیره. صورت عمد که اطلاق دلیل شرطیت اقتضای مضمون را میکرد، میمونه صورت جهل. در صورت جهل خود اطلاق دلیل شرطیت اقتضای مطلب رو میکنه، ولی روایت از روایت خاصه آیا میتوانیم استفاده بکنیم که در صورت اخلال عن جهل هم تدارک لازم هست یا نه؟ وجهی که برای استفاده در اینجا وجود داره اینه که خب این روایت مسمع در مورد نسیان لزوم تدارک را اثبات کرده. با توجه به این که امر در نسیان بالقیاس به مورد جهل، نسیان امرش مبنی بر تخفیفه. اگر تکلیف الزامی در مورد نسیان به سهو ثابت باشد، در جهل به طریق اولا ثابت میشه و در عمد به طریق اولا ثابت میشه. با استفاده از این فهوا و اولویت هم میشود از این روایت مسمع استفاده کرد که در اخلال عن جهل هم تدارک و معمولی تدارک لازمه و اعاده علی نحو یحصل الترتیب لازم هست. اینها وجه بودن برای اینکه در فرض جهل و نسیان هم تدارک لازم هست. در مقابل ممکن هست برای اختصاص حکم به صورت عمد و عدم شمولش نسبت به صورت نسیان و جهل استدلال بشه به دو وجه. وجه اول صحیحه جمیل و روایت همرانه که قبلا خونده شده در باب سیانو از ابواب زب، اونجا اون روایت قبلا خونده شده، روایت جمیل اونجا، روایت محمد ابن همرانم، روایت همرانم شبیه همینه. روایتی است که سوال شده در اون روایت از امام صادق علیه السلام، ان الرجل یزور البیت قبل ان یحلق، قال لا ینبغی الا ان یکون ناسیا. بله صحیح جمیل. بعد در ادامه در خود مورد این بود که قبل از اینکه حلق بکنه اومده طواف حج رو انجام داده. امام فرمود که اگه از روی نسیان باشه عیب نداره، ولی امام علیه السلام بعد از بیان این مطلب استشهاد فرمودن به اون قضیه ای که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول الله انی حلقت قبلا ازبا و قال بعضهم حلقت قبلا ارمی فلم یترکوا شیئا کان ینبغی ان یؤخره الا قدموه فقال لا حرج. در اون زمان امام صادق علیه السلام فرموده در اون قضیه مردم که می اومدن پیش رسول الله همه اینها در ترتیب، اونایی که اومدن اخلال به ترتیب کردن، چیزی رو که جایش بد بود اومدن قبل انجام دادن. ترتیب معتبر در اعمال مناسک را، مناسک حج را رعایت نکردن. در اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب اونا فرمود عیب نداره، یعنی اخلال به ترتیب از روی عذر عیب نداره، از روی عام نباشه از روی عذر باشه عیب نداره. قبلا هم گذشت که این موردی که در اون روایت اومده در روایت جمیل اومده، ولو در صدر روایت امام علیه السلام مورد نسیان را فرموده، ولی اون قضیه‌ای که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده معلومه که همه اونها از باب نسیان نیست. تمام مردم که اومدن بگفتن ما فراموش کردیم نیست، حتما مورد بعضی از اینا از باب جهله. روی این حساب از اون صحیحه همران، صحیحه جمیل به صحیحه محمد ابن همران استفاده میشه یه قاعده کلی که در باب مناسک حج و اعمال حج اخلال به ترتیب ان عذرن ان غیر عمدن مانعی نداره. خب اون گفتن اون قاعده در مقام هم تطبیق میکنه، در مقام هم شخص در حالی که وظیفه او این بود که جمره عقبه را در مرتبه سوم رم بکنه، اول از جمره اولا شروع بکنه بعد جمره ثانیه بعد جمره ثالثه، خب اینجا این اومده به عکس انجام داده، اخلال به ترتیب کرده. اون قاعده میگفت که قاعده متخذ از صحیحه جمیل و محمد ابن عمران میگفت اخلال به ترتیب ان عذرن عیب نداره، این مورد هم اخلال به ترتیب ان جهلن ام او ان نسیاننه. بر اون قاعده تطبیق بر مورد پیدا میکنه. طبعا بله حکم در این صورت جهل و نسیان دیگه لزوم و تدارک نیست، بنای بر همون صحت. این بچه اول نسبت به این بچه اول بله مناقشه شده در این که آیا این صحیحه جمیل و صحیحه محمد بن همران میتواند بله تدارک را، لزوم تدارک را در صحو و جهل برداره یا نمیتونه برداره، اشکال شده به وجوهی. بچه اول اشکال اینه که اون چه که مورد بحث ما هست از مصادیق اون قاعده مستفاده از این صحیحه نیست، خارج از اون قاعده است. منتها به چه بیان مورد بحث ما از مصادیق اون قاعده نیست، خارج از اون قاعده است. دو تا این که این اشکال از این جهت به دو بیان هست. یک بیان در کلام مرحوم آقای خویی هست که فرمودن که این صحیحه، این دوتا صحیحه در مورد افعال حج و اجزای حج وارد شده، ذبح ها نمیدونم اون حلق و طواف الحج و اینا همه اجزای خود حج هم. از این دو تا روایت استفاده میشه که قاعده کلیه در اجزای عمل حج اینه که اخلال به ترتیب مانعی نداره. اما اون چی که ما داریم در مورد او بحث میکنیم که رمی جمار باشه، این از اجزای حج نیست، این واجب مستقله. رمی الجمار، مبیت در منا، طواف نسا، اینا واجبات مستقلی هستند که در ادامه مناسک حج افراد موظفن اونا رو انجام بدن، ولی جزئیت ندارن. روی حساب اخلال به رمی جمار در روز 11 و 12 اگه از عمدن هم باشد موجب بطلان حج به فساد حج نمیشه. اینا واجبات مستقل هستن. اون قاعده ربطی به محل بحث نداره، اون قاعده اختصاص به اجزای حج داره و شامل محل بحث نمیشه. این بله یک بیان. آیا این بیان تمام این اشکال تمام؟ ممکنه از این اشکال در این بیان به این صیغه از اشکال جواب داده بشه به این که بله اون مورد اون روایت اینه، ولی اونجه که از این روایت استفاده میشه اختصاص ندارد به اجزای حج، اجزای اصلیه حج که یبطل الحج به ترک اونها عمدن. از اون روایت استفاده میشه که اونجه که در مورد حج مکلفین باید انجام بدهن، در ضمن مناسک حج باید انجام بدهن، ولو شارع برای اونها به حسب طبع اولی محلهای خاصی مقرر کرده، ترتیب را لازم دونسته، غیر از اصل الاتیان ترتیب را لازم دونسته، ولی اخلال به ترتیب ان عمدن نباشه، ان عذرن باشه، عیب نداره. اون چی که استفاده میشه اینه. بلکه ممکنه بالاتر گفته بشه، این روایت میگه حتی در خود اجزای حج هم اگر اخلال به ترتیب باشد، اخلال به ترتیب ان عذرم باشه، عیب نداره، فضلا از اون اعمالی که در حج حاج انجام میدهد به عنوان تابع حج، ملحق به حج. وقتی که در اصل اجزای اصلیه اخلال به ترتیب مانعی نداشته باشه، ان عذرن اذا تحقق ان عذرن، دیگه در لواحق و ملحقاتش دیگه به طریق اولا روی حساب اون قاعده نمیشه گفت اون قاعده اختصاص به اجزای اصلیه داره. متفاهم عرفی از اون تعبیری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اینه که اختصاص این در باب حج کلن، این که اخلال به ترتیب ان عذرم باشه عیب نداره. این یک بیان برای اینکه مورد از مصادیق اون قاعده نیست. بیان دوم و اشکال به صیغه دوم که مانعنفی از مصادیق این قاعده نیست اینه که اون چیزی که در مصباح الناسخ در موارد متعددی این اشکال مطرح شده اینه که در روایت جمیل و روایت محمد ابن همران اینا قضیه را در چه روز در چه زمانی بیان میکنن؟ در یوم النهر بیان میکنن. اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که اون اعمالی که تا یوم النهر انجام شدنی هست، انجام دادنی هست، مکلفین باید انجام بدن، در اونها اگر اخلال به ترتیب بشود ان عذرن، این مانعی نداره، تدارک نداره. اما رمی الجمار که چی؟ رمی الجمار یوم الحادی عشر و یوم الثانی عشر که از اعمال یوم النهر و قبل یوم النهر نیست، این از اعمال بعد یوم النهره. روی این حساب قاعده مستفاد از این دو صحیحه شامل محل بحث نمیشه، محل بحث خارج از مورد اون قاعده است. اون قاعده اختصاص به اعمالی دارد که تا روز نر جای انجام شدن داره. روی این حساب من بله مبیت همونطور که مبیت به منا، لیلت الهادی عشر و ثانی عشر اینا خارج از اون قاعده هستن، رمی الجمار یوم الهادی عشر و یوم الثانی عشر هم خارج از این قاعده. این بیان دوم به صیغه دوم اشکال. نسبت به این بیانم باز همون جوابی که از بیان اول داده شده، ممکنه اون جواب اینجا بیاد که بگیم که این صحیحه، بله اون چی که از این صحیحه استفاده میشه، ولو مورد اون صحیحه این بود که اتاه اناسون یوم النهر، ولی این یوم النهر خصوصیت نداره. مستفاد متفاهم عرفی از این تعبیر اینه که اون چرا که در باب حج شخص انجام میدهن، حالا اهم از این که زمان انجام دادنش تا روز نهر باشه، در روز نهر قابل انجام باشه یا حتی بعدش، وجهی نداره که اختصاص بدیم این قاعده را به اعمالی که در روز نهر انجام دادنی هست. بله موردش اونه، ولی متفاهم از این عبارت اینه که در اعمال حج، در مناسک حج این تقدیم و تأخیر عن عذر عیب نداره. این بیان صیغه دوم اشکال یا بیان دوم برای اشکال اینکه قاعده لا ینطبق علی المورد و مورد خارج از اون قاعده مستفاد از صحیحته. یه بیان سومی هم ممکنه اینجا برای تقریب این اشکال که صحیحته شامل مقام نمیشه و مقام خارج از اون صحیحته هست ذکر بکنیم، و اون عبارت از اینه، بگیم که درسته که از اون روایت استفاده میشه که عنوان قاعده عام اخلال به ترتیب در اعمال، اعمالی که در حج انجام شدنی هست، انجام دادنی هست، چه اجزای اصلیه باشه چه اجزای اصلیه نباشه، چه روز تا روز دهم امکان انجام داشته باشه چه در روز دهم قابل انجام نباشه. ولی این مورد رو هم تا اینجاش هم توصیه رو قبول کردیم، ولی اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که در اون اعمالی که وظیفه مکلف هست که اونها رو انجام بده، اگر اون اعمال مستقله رو جابجا بکنه، اعمال مستقله رو جابجا بکنه عیب نداره، ولی اگر در خود اون عمل، اگه در یکی از اون اعمال، یک قسم از عمل بین اجزای خود اون عمل یه ترکیب معتبر باشه، مکلف در اون ترکیب در اون عمل خاص اخلال بکنه، این روایت اونجا رو دیگه نمیگیره.
صورت اسکیان
استدلال به دلیل نسیان میخوایم بکنی، حدیث رفت اون بچه دوم، الان ما صحیحه جمیل رو میخوایم. بچه اول اینکه از صحیحه
بچهش
نسیان نبوده، نه نسیان داشت ولی گفتن شده به اینکه اختصاص به نسیان نداره، چون اون اتفاقی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم افتاده که مردم گروه گروه میومدن اینجوری سوال میکردن، بگیم همه اون موارد از روی نسیان بوده، نه هم نسیان هم جهل، جهل هم مشمول این روایت هست، اختصاص به نسیان نداره. حالا مقصود اینه که این قسمت با اون در اون بیان اول و دوم اشکال، اگر از بیان اول به بیان دوم اشکال ما جواب دادیم، نهایتش این میشه که از این دو صحیحه به عنوان قاعده عام استفاده میشه که اعمالی را که شخص در حج باید انجام بده اگه جا به جا بکنه، خود این اعمال مستقله را این جا به جاییش ان عذرم باشه، جهلن او نسیانن عیب نداره، ولی اگه در خود این اعمال، در خود انجام دادن این اعمال، در خود این تک تک این اعمال اگه شرایط خاصی لازم باشه، ترتیب خاصی در خود این عمل لازم باشه، بین اینها اگر اخلالی انجام شده برخلاف ترتیب عمل شده، آیا این هم کافی هست یا کافی معفو هست؟ این روایت او را دلالت نداره. مثلا اگه گفتیم که در همین جا این تقدیم، یکی از اینا تقدیم طواف و طواف بر حلق بود، قبل از اینکه حلق بکنه اومده طواف کرد، خب در طواف کسی میخواد طواف بکنه باید اول طواف بکنه بعد نماز طواف رو انجام بده. نماز طواف بعد از طواف باید باشه. نماز طواف قبل از طواف اثر نداره. حالا اگه کسی عمدن اومد از روی سهو، عمدن نه، از روی سهو و نسیان اومد رفته وارد مسجد الحرام شده، اول دو رکعت نماز طواف خونده بعد اومده طواف انجام داده، اینم در حقیقت اخلال به ترتیب کرده دیگه. آیا از اون روایت، از این روایت بله صحیحه محمد ابن حمران به روایت جمیل، اخلال به ترتیب در اون اعمالی که بین نفس، بین اجزای نفسش ترتیب معتبره، در اونها اخلال بشه، میشه از روایت اونجا را اغماض در اونجا و عدم وجوب در اونجا را استفاده کرد؟ نه، اون چه که هست اینه که خود این اعمال مستقله، یکی از اینها که جلوتر از دومی بود حالا اومده متأخر شد، اون عیب نداره، ولی در تک تک اعمال در ترتیب معتبر فی نفس عمل مستقل اگه اخلال شده از این سعیه نمیشه اون را استفاده کرد که بله؟ اون مقداری که در اون روایت ذکر شده این بود دیگه، اعمال مستقله بودن دیگه، نه اینکه اعمال دیگه. میگه اون فرض اینه که گفته بود که حلق را قبل از طواف را قبل از حلق یا حلق را قبل از رم، اینا هر کدوم از اینا عمل مستقل بوده، ولی این که طواف را انجام داده اونی که ذکر شده این بود که طواف را قبل از حلق انجام داده. در خود اون اعمال مستقله جا به جایی ان عذرن سهون او نسیان اتفاق افتاده، ولی در نفس عمل واحد مستقل بین اجزای او اگه ترجیح معتبر بود بین او به او اخلال کرده این معفو، این را صحیح نمیتونه استفاده کنیم. به جهت این که در همین فر که شخصی نماز طواف رو اول خونده بعد رفته خود طواف رو انجام داده، خب اینجا هم اخل به ترتیب دیگه، ولی اخل به ترتیب در اون طواف، چون طواف مشتمل بر صلات، مجموع طواف و صلات که یه عمل حساب میشه، اینجا در خود اون عمل واحد که طواف مشتمل بر صلات اخلال به ترتیب کرده، اینو از روایت نمیتونیم استفاده کنیم. خب اونی که استفاده می شود اخلال به ترتیب بین اعمال مستقله هست، نه اخلال به ترتیب در درون عمل خاص. و این را اگه گفتیم از صحیح اینجور استفاده می شه، برگردیم به محل بحث که رمی جمار هست. درسته که اینجا سه تا مورد برای رمی هست، هر جمره ای را هفتا انجام می ده، ولی از این رمی الجمار، این مجموع این به عنوان یک عمل حساب شده، به عنوان یک عمل حساب شده که مکلف او رو باید انجام بده. اون حساب در روایات بله، در بعضی از روایات این تعبیر رمی الجمال به عنوان عامی که عنوان مجموعی که مشتمل بر این سه جمره هست اطلاق شده. اگه اینجوری حساب بکنیم در حقیقت میشه در خود رمی الجمار ترتیب را ترتیب اخلال به ترتیب در نفس رمی الجمار کرده، اخلال به ترتیب در درون عمل خاص، این از صحیح استفاده این معنا نمیشه، مگر اینکه کسی بله فلم یتلو شیئا.
خب این خیلی عمومیت داره، یعنی هم اجزار شامل میشه هم شرایط این اجزار رو، بعد ذکر چند مورد قبلش
هم اونی که از این سنخ باشه دیگه، از این سنخ باشه دیگه، از این سنخ دیگه، یعنی اون چیزهایی را که اعمال مستقله دیگه، اعمال مستقله دیگه.
به نه مثلا چند مورد مثال میزنن اجزا رو، بعد این عامی که میاره دیگه، یعنی
مقید دو مورد، مثلا مثال حلق و طواف قبل از حلق، رمی قبل از این دیگه، بقیه موارد رو که به اون زمین میکنه
بس
شیعی از اجزا دیگه، از این اعمالی که باید در ضمن چیز انجام بدن دیگه، شیعی از اعمالی که باید انجام بدن.
شیعی شاید که همه مثلا حتی مثلا شرایط خود این اجزا بشه، خب شیعی
اخلال به تعلیم اون نمیشه به این معنا استفاده کنه.
بعد بعدش هم یه کانه یه هم بقیه ایو اخر رو بود و این دیگه خب دیگه تمام میکنه دیگه الان تو همین رمیه جمران
اول
شعرش اینه که
بله ترتیب ترتیب معتبر است. بله کانه یه هم بقیه هم یو اخر رو یعنی جایی که ترتیب معتبره یعنی یه محل مقرر اصلی داره که شارع ترتیب را در او لازم قرار داده، مکلف در مقام انجام اخلال به اون ترتیب کرده. ولی اخلال به ترتیب در کجا؟ بین خود این اعمال، چون مواردی که ذکر شده این شیء هم بر اساس اون
نمیخوده، یعنی اون قید نمیشه، اون فقط مثال. مثلا حضرت شم مورد اونوال دیمونه اون مثال میزنن، بعد حکم کلی رو صادر میکنن، بعد از این به قول معروف کانه یم بقیهن یا اخرهو
میگه مگه این باشه؟ اینو در کسی فتوای به این نداره، کسی اینو قائل نشد دیگه. اینه در جایی داره که نماز طواف رو اول خونده بعد رفته طواف انجام داده، کسی ملتزم به این نشده. فعلا اگه او باشه اون میگه دیگه
اونجا شاید دلیل خاص داشته باشه، اما مثلا تو مانع حذفی که دلیل خاص نباشه
بالاخره این روایت اینه دیگه، نه دیگه
اطلاع با دلیل خاص این روایت
اشکال اینه که این درسته که لم یترک شیئاً توسعه ازش استفاده میشه، ولی توسعه به مقداری که مناسب با اون مورد روایات هست دیگه، نه اونی که مناسب بوده اعمال مستقله بوده. همونطور که بحث به اون اشکال بیان اولی که در کلام مرحوم آقای خوبی اومده، لم یترک شیئاً یعنی شیء از اجزا، چون اونایی که مثل تعبیر مرحوم آقای خوبی بود که چون اونایی که ذکر شده از اجزای حج بوده، شیئاً هم یعنی شیئی که از اجزا باشه، نه شیئی که وجوب اتیان دارد ولی به وجوب مستقل خارج از اجزا. به همون نحوی که اونجا توجیه میشه این مناقشه ثالثه هم به همین صورت
باید. قبلش مواردی رو ذکر میکنم ولی حکم عام نمیگم.
حکم عام باید
خویی هم اونجا هم گفتن اینو فقط ذکر مورد کرده، یعنی دختی در تغییر
بله. حکم عام که معلومه که به این قاعده عام استفاده میشه، نه قاعده عام استفاده میشه، ولی مقداری که از این عموم مقداری که از این قاعده عام استفاده میشه چیه؟ بله این مختلف بحث موارد، ممکنه در بعضی از موارد اون عموم در یه حد خاصی باشه، نه اینکه به نحو مطلق باشه. حالا اشکال ممکنه کسی از این جهت بگه که این رمی الجمار چون عنوان خاصی در ادله با عنوان خاصی ذکر شده که شامل این سه تا رم میشه که مجموعاً مثلا 21 رمی انجام میشه، این عنوان رمی الجمال عنوان خودش کنه یک عمل حساب میشه. و بین این رمی الجمال و چیزی غیر از او اگر اخلال به ترتیب شده خب اون معفوه، ولی در درون رمی الجمال اگر اخلال به ترتیب شده این از مورد اون قاعده خارجه. حالا این اشکال اول که مانعنفی از مورد این قاعده خارج هست به یکی از این تقریب و سه بیان، اشکال دیگه ای که اشکال دومی که به استدلال به این روایت به صحیحه همران به جمیل شده اینه که ولو ما از صحیحه جمیل و همران قاعده عام استفاده بکنیم، ولی تمسک به این قاعده عام منوط به اینه که دلیل در خصوص این مورد دلیل برخلاف نداشته باشیم. صحیحه مسمع در خصوص در فرض نسیان وارد شده دیگه، صحیحه مسمع در خصوص مورد که در رمی الجمار اخلال به ترتیب وارد شده نسیانن، در خصوص این مورد حکم کرده به این که باید تدارک بکنه با وجود دلیل خاص لا یؤخذ بالعام، عام ولو عمومش هم قابل عقل باشه حجت باشه، ولی حجیتش مادامی است که دلیل خاص در مقابل او وارد نشده باشه. به الا اگه دلیل اینجا در صحیح مسمع دلیل وارد شده به واسطه صحیح مسمع دیگه نمیشه به عموم عقل بکنه. این وجه اول برای این که حکم به اعاده به تدارک را مختص بکنن به صورت عمد و شامل صورت نسیان و جهل نشه. وجه دوم اینه که تمسک میکنیم ما به حدیث رفع نسیان، در حدیث رفع یکی از فقراتش رفع نسیانه، یا در بله در یکی از فقرات دیگرش مثلا عنوان خطا هست. اگه بگیم خطا این جایی که شخص از روی جهل انجام میده، این مصداق عمل خطایی باشه، یا در مورد جهل به غیر از او ما بخواهیم استناد بکنیم، مثلا به سیه عبدالصمد بشیر که ایما رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، از او استفاده با استناد به او مشکل حل میشه. ما در قسمت نسیان به حدیث رفع نسیان استدلال میکنیم برای جهلم، یا به فقره خطا یا به سیه عبدالصمد بشیر. آیا با تمسک به حدیث رفع نسیان میشود لزوم تدارک را برداشت یا نه؟ خب اشکال تقریب استدلال به حدیث رفع اینه که مرفوعه، در حدیث خصوص مؤاخذه نیست، بلکه تمام آثار برداشته میشه، همونطور که مرحوم شیخ در بعضی از کلماتش هم تصریح کرده و که ما قائل به رفع جمیع الآثار هستیم با استناد به صحیحه صفوان، که در اون صحیحه امام علیه السلام با استشهاد به حدیث رفع فرمود که اکراه طلاق که از روی اکراه بر یمین انجام شده، اکراه بر یمین تمام آثار را بر می داره. خب در اینجا مرفوع در حدیث رفع خصوص عقاب مؤاخذه نیست، بلکه تمام آثار برداشته میشه. خب اینجا این عملی که انجام شده، بله لولا نسیان، این عملی که انجام شده موجب تدارک بود، سبب برای تدارک بود. این رمی منکوسن لولا نسیان سبب برای تدارک بود، موجب تدارک بود. حدیث رفع میگه هر چیزی که باقت نظر نسیان به طبعیهی سببیت برای امری داشته باشه، بغوه او ان نسیانن و سهوه، در اونجا دیگه اون اثر را نداره. خب اینجا لولا نسیان طبع این اخلال موجبیت لتدارک بود، حدیث رفع این موجبیت لتدارک را در فرض اخلال ان سهوه ان نسیانه برمیداره. این تقریب استدلال به حدیث رفع در فقره رفع نسیان برای رفع این مطلب. این بله اصل استدلال، از این استدلال جواب داده شده، ولو در بعضی از کلمات در موارد مشابه این مثل رفع جزئیت و شرطیت و اینها بعضی از محققین مثل مرحوم امام با استدلال به حدیث رفع این موارد رو هم گفتن برداشته میشه، ولی این هست محل اشکال واقع شده، گفتن نه حدیث رفع این موارد رو نمیتونه استدلال کنه.